بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين أرباهنا لتراب مقدمه الفداء. اولا خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه برادران عزیز و بزرگوار، خیلی خوش آمدید. ثانیاً سال روز ولادت حضرت زینب کبری که دیروز بود خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و همینطور خدمت استادان و مدرسان و مسئولین مدرسه شما و به ویژه برادر و سردار بزرگوار خودم حاجی اسحاقیان که خدمتشون هستیم و همه استادان دیگر. ابتدا من یک جمله راجع به حضرت زینب خدمت رو عرض بکنم، بعد یه مطلبی درباره حوزه و درس انشاءالله. حضرت زینب سلام الله علیها خیلی معلوم نیست که حالا دقیقا قبر مطهرش کجاست. اینجا توی ایران معروفه که حضرت زینب تو شامه، توی سوریه، تو دمشق. مصری ها هم میگویند که حضرت زینب توی قاهره است. یه حرمی الان توی دمشق به عنوان قبر حضرت زینب، یه حرمی هم توی قاهره به عنوان حضرت زینب. حالا یا اینجاست یا اونجا، حالا قبر متعالی اختلافیه دیگه، بعضی هم میگن اینجا بعضی هم میگن اونجا، ولی حضرت زینب سلام الله علیه یه اینجور کسی ها که با اینکه توی قاهره تو مصر تقریبا همه سنی هست، اما توی مصر با اینکه سنی هستند ولی اونجایی که حرم حضرت زینبه روزی نیست الا اینکه یه هیئت سینه زنی، هیئت عزاداری میاد تو حرم هر روز ها از خود سنی ها. الان مثلا ما شیعه ها هر روز دیگه عزاداری نداریم، فقط ایام شهادت عزاداری میکنیم ما. ولی توی قاهره هم یه حرمی هست به عنوان مقام رسول حسین علیه السلام که میگن سر مقدس امام حسین اونجاست، یه حرمی هست حضرت زینب سلام الله علیها و یه حرمی هست حرم مالک اشتر که بهش میگه از سید الاگمی، مالک اشتر از سید الاگمی، و یه حرمی هم هست حرم سید نفیسه از نوادگان امام مجتبی علیه السلام. وجود حضرت زینب یا حرمی به اسم حضرت زینب تو قاهره باعث شده که با اینکه اون مردم سنی‌اند ولی به شدت علاقه‌مند به اهل بیتند. اگر شما تو قم بگردید چند تا کتاب درباره حضرت زینب نوشته شده، از اول حوزه قم تا امروز تو قم چند تا کتاب درباره حضرت زینب هست؟ مثلا شما میگید 50 تا کتاب هست درباره حضرت زینب. توی قاهره تو هر سال، توی یک سال بیش از کل کتاب‌های حوزه قم درباره حضرت زینب نوشته میشه. یعنی اگر که ما طلب‌ها تو قم توی 1000 سال 50 تا کتاب درباره حضرت زینب نوشته ایم، تو قاهره توی 1 سال 50 تا کتاب می‌نویسن درباره حضرت زینب. یا مثلا درباره حضرت عباس علیه السلام همینطورها. یعنی تعداد کتاب هایی که توی قاهره توی 1 سال برای حضرت عباس، قمر بنی هاشم کتاب می نویسند، از کل کتاب هایی که توی قم یا نجف در طول تاریخ درباره حضرت عباس نوشته شده بیشتره. اینقدر اون کتاب می نویسند راجع به حضرت زینب، راجع به حضرت عباس، راجع به امام حسین. یه وقت من به یکی اینا می گفتم که مثلا ما چقدر علاقه داریم به اهل بیت علیهم السلام. اون بابا مال قاهره بود، می گفت که شما تو ایران علاقتون به اهل بیت اینجوریه ها، اسم بچه‌تون رو میگذارید حسن، یا اسم اون بچه‌تون رو میگذارید حسین، اسم یکی میذارید زینب، اسم یکی میذارید ام کلثوم، در حالی که سنی ها توی قاهره اسم یه بچه رو میگذارن حسنین، یعنی هم حسن و هم حسین، اسم یه بچه رو ها، نه دوتا رو ها. تسمیه هم که میذارن تسمیه رو روی فرد میذارن، یه بچه رو میگذارن حسنین، یه دختر رو بهش میگوین زینبین، یعنی هم زینب هم ام کلثوم. یه موقع من یه کتاب دو جلدی، خیلی هم کتاب بزرگه، موسوعه قطانی، خیلی کتاب بزرگی ها، این کتابو از اول تا آخرش همش راجع به زندگی نامه های توی لیبیه همش رو مطالعه کردم، فقط هم دنبال این بودم که آیا توی لیبی یه آدم میشه پیدا کرد که توی لیبی همش رو سنی هم دیگه میدونی که یک نفر میشه پیدا کرد که اسمش عمر باشه یا اسمش ابوبکر باشه، ابدا وجود نداره، با اینکه همشون سنی هم ده، ولی ابدا اسم کسی رو نمیذاره عمر یا ابوبکر، همش یا حسن یا حسین یا محمد یا علی و امثال این هست. توی مصر هم همینطوره، یعنی این همه برکت حضرت زینب ها، که زینب سلام الله علیها بعد از جریان کربلا و بعد از جریان برگشت او سراب مدینه، زینب وقتی تشریف برد به اون منطقه، نمیدونم شنیدید یا نه، خاندان یزید هم رفتن همون طرف ها، یزید هم بعد از اینکه سرنگون شد زن و بچه شد اینا همه فرار کردن رفتن آفریقا، همون شمال آفریقا، حضرت زینب و خاندانش هم رفتن شمال آفریقا، یعنی هم بنی امیه رفتن هم حضرت زینب. ولی الان نتیجه اینجوری است، شما مثلا برید مغرب هیچ دانشگاهی به اسم عمر و ابوبکر حرفا نیست، همه دانشگاهشون اینجوری اسمشا، مثلا دارالحدیث مثلا تو رباط، مغرب، کازابلانکا، همه دانشگاهشون اسمشونه دارالحدیث حسنی، دارالحدیث حسینی، دارالحدیث فاطمی، اسم دانشگاهشو همش اینجوریه. خود الازهر که یه دانشگاهی توی قاهره، تقریبا 500 هزار دانشجو داره، همین یه دانشگاه 170 دانشکده داره، همه رشته ها هم داره دو، هم پزشکی داره دو، مهندسی داره دو، ادبیات داره، همه چیز داره. تمام این 500 هزار نفر حافظ کل قرآنند، همه شون حافظ کلند. خود الازهر نام فاطمه زهراست دیگه، الازهر هم از همون کلمه زهراست دو، یعنی به اسم حضرت زهرا سلام الله علیها این دانشگاه نام گذاری کردن. لیبی تقریبا 5 میلیون جمعیت داره، کشور لیبی 5 میلیون جمعیتش، 5 میلیون 4 میلیون نفرش حافظ کل قرآنند، یعنی 4/5 مردم کشورش حافظ کل قرآنند. تو ایران ما چقدر حافظ کل داریم؟ نمیدونم 100,000 تا حتما نداریم، کمتره. اونجا اینا همه برکت حضرت زینبه. اگر یه وقت شنیدید سوس، سوس یا مثلا گفتن این قبیله سوسه. سوس یعنی اولاد حضرت زینب. اگه کتابی دیدی روش نوشته قبائل آل سوس، یعنی خاندان حضرت زینب سلام الله علیها. آثار و برکات حضرت زینب سلام الله علیها توی قاهره و لیبی و شمال آفریقا خیلی زیاده. یعنی با اینکه اون منطقه عرض کردم، با اینکه همه سنی هست، شیعه معمولا اون جهان نیست، ولی تأثیر حضرت زینب اینقدر زیاد بوده. حالا روی بحثای اعتقادی و معرفتی و این چیزاش هم اونام خیلی زیاده تأثیر حضرت زینب، حالا اونا شد دیگه لازم نیست مطرح کنم. اینم یه جمله جالبیه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله طبق یک روایتی که این نام زینب را پیغمبر روی حضرت زینب گذاشته، یعنی پیغمبر اسم این بچه رو گذاشت زینب. زینب اگر یک کلمه مرکب باشه، زین اب یعنی زینت پدر، اگر که مرکب باشه معنیش اینه زینت پدر، اما احتمالم داره زینب بسیط باشه نه مرکب. اگر که جامد باشه، بسیط باشه، یک کلمه باشه نه دو کلمه، نمیدونم دیدی یا نه، عربا یه چوبی دارن بهش میگن عود که اینو میذارن روی منقل، اینا دود میکنه و بوی خوش داره. اینه که نازوکس یه چیزی مثل یه قلمه، اینا اینه نمیگم ها، این نه ها، اینا مال پاکستانه. عربا یه چیزی چوبه، یه مثل یه تخت چوبی قدری، اینو میذارن رو منقل بنامونه دود بکنه، اینه عطره. این چوب عود که خیلی هم گرمه، این اسمش زینبه. اگر کلمه زینب کلمه بسیط باشه نه مرکب، یعنی زینب یعنی چی؟ یعنی بوی خوش، بوی عطر، بوی زیبایی، گل. اگر زینب بسیط باشه اینه معنیش، اگر که مرکب باشه معنیش چیه؟ زینت پدر. عمر رضا کحال یکی از نویسندگان الان خیلی آدم بزرگی معروفه، کتابم خیلی زیاد داره. یک کتابشون داره درباره خطبای عرب، اونه که خطیب بودند و سخنرانند و سخنرانای بزرگ. وقت میگه یکی از اولین خطبای بزرگ عرب، از اولین خطبای بزرگ میگه زینب کبراست. حضرت زینب را به عنوان خطیب یا سخنران معرفی میکنه. یا مثلا فرسانی امیرالمومنین علیه السلام فاطمه زهرا، مثلا همون حجاج ابن یوسف، اینا مثلا جز خطبای بزرگ عربند که حضرت زینب هم یکی از ایناست. به هر حال الان همین چند جمله بسته راجع به حضرت زینب. اما یک جمله یه راجع به حوض خدمت شما عرض کنم. یا الله، ببینید حوزه و طلبگی شغل نیست، یه وظیفه است. یعنی ما نیمدیم توی این لباس و توی حوزه بنی که از این راه بخوایم پول در بیاریم و نون بخوریم و زندگی کنیم، این هدف نبوده. وظیفه شرعی بوده، وظیفه دینی بوده که آدم بیاد حوزه و درس بخونه و خدمت بکنه. حتی اگر که کسی به این درسایی که میخونه عمل نکنه، بازم درس خوندن خوبه. اولا که همیشه بگید انشاءالله درس بخونیم، عالم بشویم و عمل بکنیم انشاءالله. ولی اگر حالا یک کسی گفت نه من نمیخوام عمل کنم، خب نمیخواد عمل بکنیم ولی چیزی یاد گرفتن خوبه ها. این طوری نیست که بگید خواهی اگر نمیخوایم عمل بکنیم پس یه درس نخونیم. حتی کسی که نخواهدم عمل بکنه ولی درس خوندن خوبه. فرض کنیم من نمیخوام پزشکی انجام بدم، هیچ نمیخوام مثلا دکتر بشم پزشکی یا فلان، اما خب حالا پزشکی بلد باشم خوبه یا بده؟ اینکه خوبه که آدم بلد باشه، که ولو اینکه حالا نخوادم بخواد جراحی کنه، نخوادم مثلا کار پزشک کنه، ولی همیشه بلد بودن، درس خوندن، چیز یاد گرفتن کار خوبیه. عیسی ابن مریم هم علیه السلام فرمود که نگویید درس نمیخونم از ترس اینکه یه وقت یاد بگیرم و عمل نکنم. این حرفو نزنید. من یاد دارم و حالا شما که نمیشناسید دیگه، چون خود نمیدونید که من کی رو میگم، که یه هم مبایسه من داشتم قبل از انقلاب. این همیشه ها همیشه سر درس میرفتیم، سر مبایسه میومدیم، بگفت که چه کاریه من اومدم طلبه شدم، ما که این چیزا رو که میخونیم که عمل نمیکنیم، ای کاش نیومده بودم طلبه بشم. این قدمی حرف رو زد و طلبگی هم رفت بیرون. خیلی هم اوضاعش هم خیلی هم بد شد. اگرم عمل نمی کنید، بازم عیسی ابن مریم فرمودا بگویید که از خدا می خواهم که خدا توفیق بدهد عمل بکنم. دعا کنید انشاءالله عمل بکنید. ولی حالا عملم نکردید، درس خوندن خوبه، عالم شدن خوبه، آدم چیز یاد بگیره. همه اینو شنیدید دیگه. ابو ریحان بیرونی داشت می مرد، در حال مرگ بود، یه فقیه اومد عیادتش. ابو ریحان که داشت میمرد یه مسئله از اون فقیه پرسید. اون فقیه گفت که شما که داری میمیرید یه حالا مسئله میپرسید چیکار؟ ابو ریحان گفت که آقای فقیه، من یاد بگیرم و بمیرم بهتر است یا یاد نگیرم و بمیرم، کدامش بهتره؟ گفت خب نه، یاد بگیری یا بمیری که بهتره. گفت خب پس جواب ما بده. اونم جوابشو داده. یه ساعت بعدشم این مرد. همیشه یاد گرفتن، حتی یادم داره میمیره بازم یه چیز یاد بگیره و بمیره بهتر است. و هر چیزی را آدم یاد بگیره خوبا. این یک نکته. نکته دومم این که حوزه رو و آینده حوزه و طلبگی رو بسیار بسیار خوب ببینید. یعنی آینده طلبگی بسیار بسیار چیز خوبیه. هیچ وقت اینجوری فکر نکنید که حالا من درس بخونم بعدش چی؟ مردم دارن فحش میدن به طلبه، نمیدونم اما من سر طلبه برنه. اینه چیزی مهمی نیست. آینده همیشه خوبه و خوشبینه به آینده باشید. اون سال اولی که من اومدم حوزه، سال پنجاه قبل از انقلاب اومدم حوزه، توی این مدرسه آیت الله گلپایگانی، همین صفایی اینجا، همین روبروی اینجا، توی این مدرسه ثبت نام کردم. مبتدی ها اینقدر زیاد بودن که 4 کلاس سال اول، کلاس الف ب جیم دال، 4 کلاس، هر کلاسی هم شاید مثلا 40 نفر مبتدی که بخواستیم جامع المقدمات شروع کنیم. موقعی هم که کفایه تموم شد، آخر جلد دوم کفایه، 2 بودیم. فکر مونم اون سال اول 50 که ما ثبت نام کردیم توی این مدرسه، حدوداً 200 مبتدی توی این مدرسه ثبت نام کردیم. موقع فارغ التحصیلی هم 2. یعنی این همه افراد ول کردند و رفتند و نمیدونم فلان اینا، ولی حقیقتاً اونا ضرر کردند. شما هیچ وقت گفتم ما این حرفا براتون ملاک داوری نباشه که مردم حالا به طلبات چی میگن. شما فکر میکنی حالا اگه برید نجار بشید کسی بهتون دری بری نمیگه؟ اگه برید پزشک بشید کسی بهتون فحش نمیده؟ خب اینی که هست. یه حدیثی هست، حضرت موسی گفت خدایا مردم پشت سر من خیلی حرف میزنند، یه کاری بکن که اینقدر پشت سر من حرف نزنند. خدا گفت که من که خدام، برای خود من این کارا نکردم، پشت سر منم حرف میزنند. یعنی الان پشت سر خدا حرف نمیزنند؟ میزنند که. خدا نمیتونست یه کاری بکنه که پشت سر خدا حرف نزنند؟ خدا این کار رو بر خودش هم نکرده. الان چقدر هست پشت سر رئیس جمهور حرف میزنن، پشت سر رهبری هم حرف میزنن، پشت سر کارگر شهرداری هم حرف میزنن، پشت سر یه معلم تو دبیرستان پشت سر اونم حرف میزنن دیگه، استاد دانشگاه بشید پشت سر اونم حرف میزنن. اینجوری نیست که خیال کنی حالا به طلبا حرف بد میزنن، به کسی دیگه حرف بد نمیزنن. خب نه، به همه حرف بد میزنن. اینکه ملاک نیست که آدم بگه من کار ما در سمرا وظیفه ما ترک بکنم به خاطر اینکه مردم چی میگن. خب مردم هرچی میخوان بگن، هر جایی یه خانومی که بچه بیاره یکی برام کنه بهش فوش بده فلان فلان شده، حال بچه آوردی چه کار. یکی هم که بچه نیاره بهش فوش میدن که چرا بچه نمیاری. همینه دید دنیا که اینه. یعنی اینا هیچ وقت تو ذهنتون نباشه که مردم به طلبا حرف میزنه، خب به دیگران هم حرف میزنه. این که مسئله نیست، ما باید یه کاری بکنیم خدا ازمون راضی باشه، امام زمان سلام الله علیه راضی باشه. و اونم اینه، آینده رو خوب بدونید و آینده خیلی خوبه، ولی فقط شرطش اینه که درس خوب بخونید. اگر خوب درس بخونید آینده بسیار بسیار خوبه. نمیگم پول خیلی گیرتون میاد، نه، حوزه بی و طلبی گم برای این نیست که آدم پول به دست بیاره، ولی این که همین آدم که چیز یاد بگیره، همین که آدم روشن بین بشود، همین که آدم بتونه خدمت بکنه، اینا بهترین چیزه. قرب الالله با هیچ چیز قابل مقایسه نیست، این بهترین کماله. و توی حوزه بینه قبلا کتاب نبود، قبلا استاد نبود، مدرسه نبود، الان این امکانات که الحمدلله خیلی زیاده. شماها الان اومدید طلبه شدید. یه زمانی توی این قوم یک کتاب یک جلدی با قیمت یه خونه برابر بود. یعنی میخواستی یه خونه بخری یا یک کتاب یه جلدی بخری، قیمتش یکی بود. حالا الان چقدر تفاوته بین چقدر کتاب، این همه کتاب خونهایی که الان تو قوم هست. یه زمانی که این چیزا نبود که یه کتاب که مثلا همین علامه طباطبایی رضوان الله علیه، اینا وقتی کتاب میخواستن یه کتاب از یکی میگرفتن مینشستن کتابو مینوشتن تو دفترشون بعد اونو میخوندن. کسی که پول نداشت که کتاب بخره که، واسه کتاب نبود. یه زمانی توی قوم اینجوری بود، هر کسی میخواست درس بخونه ها، قبل از اینکه آفتاب طلوع کنه باید میرفت بیرون شهر تو بیابونا بشینن مباحثه کنن، تو بیابونا مباحثه کنن و درس بخونن، بعد از اینکه آفتاب غروب کرد بیان تو شهر. الان خدا رو شکر اینجوری همه مدرسه هست، استاد هست، کتاب هست، راحت میتونید درس بخونید. خیلی باید خدا رو شکر کرد برای این زمینه هایی که الان وجود داره برای درس و بحث و مطالعه. و اینکه اگر خودتون رو با دیگران مقایسه کنید، واقعا روی این کره زمین الان شهری بهتر از شهر قم وجود داره؟ خیلی از من یه وقت رفته بودم تبریز، یه کتاب اسفار میخواستم، به یکی گفتم یه اسفار بیاره، گفت کل استان آذربایجان رو بگرده یه کتاب اسفار پیدا نمیکنی. اون گفتم گفت استان رو بگردید یه کتاب اسفار پیدا نمیشه. خیلی از این استانهای کشور رو شما برید تو فلان استان، در کل استان یه مجتهد پیدا نمیشه. اگه یه کسی بگه من میخوام برم پشت سر یه مجتهد نماز بخونم، پیدا نمیشه. اما توی قم چند تا مجتهد هست. شما بخوای هر سه وقت امروز پشت سر یه مجتهد نماز بخونی، فردا پشت سر یه مجتهد دیگه، پس فردا پشت سر یه مجتهد دیگه، وجود داره. این همه مجتهد که اینجا هست هیچ کجا پیدا نمیشه، حتی تو نجف اشرف هم اینجوری نیست، تو مشهد هم اینجوری نیست. این همه عالم که اینجا هست، نویسنده که اینجا هست، استاد که اینجا هست، هیچ کجا پیدا نمیشه. همین حضرت معصومه سلام الله علیها، یه موقع من تو حرم بودم، یه آقای کرباتی ریش تراشیده اومده بود، مال رومانی بود. بعد میگفت که اون آقا، میگفتم میگفت که من توی رومانی دانشگاه تو دکتری درس میخوندم، پایان نامه دکتری که نوشتم یه مشکلی داشت، نمیشد من دفاع بکنم، نظر کردم 6 ماه بیام تو حرم حضرت معصومه، نوکری حضرت معصومه رو بکنم. این نظر کردم، رسالم رو دفاع کردم، الان شدم دکتر، حالا اومدم اینجا که نظرمو عمل بکنم. اومده اون میگفت که میخوام تو کفش داری عمل بکنم، کار بکنم. من بهش گفتم حالا شما چون دکتری یا فلان، نمیخواد تو کفش داری کار کنی، برو یه کتاب راجع به حضرت معصومه بنویس، به جای اون نظر 6 ماهت این کارو بکن. ببین حالا حضرت معصومه ای که ما تو قم داریم و یه کسی تو رومانی دکتراشو مشکل داره، متوسل میشه به حضرت معصومه. این چیزایی که توی قم هست هیچ کجا نیست، به اینا رو قدر بدانید. هر سوالی دارید، این همه استاد هست اینجا، میتونی بری سوال بکنید. تو شهرهای دیگه باشید واقعا این زمینه ها نیست. شما اگه خوب درس بخونید، هزاران کار در آینده براتون موجوده. نویسنده میشید، مقاله مینویسید، کار پژوهشی انجام میدهید، تدریس میکنید، کار تحقیقی میکنید، کارای تبلیغی میکنید، کارای فرهنگی میکنید، دین و ایمان و کارای فرهنگی که تعطیل شدنی نیست. حتی کسانی که نگاهشو فقط نگاه مادی باشه دا، اونایی که نگاهشو که اشتباه سا، ولی اونایی که نگاهشو فقط مادیه که اشتباه هم فکر میکنن دا، اگر کسی نگاهش هم مادی باشه، باز درس خوندن به نفع آدمه، خدمت کردن علمی بهترین چیزه. یه موقعی یه کنگره من گرفتم برای حضرت معصومه سلام الله علیها، این اولین کنگره بود که راجع به حضرت معصومه گرفتم. 60 میلیون تومان من خرج کردم برای کنگره حضرت معصومه. 54 تا کتاب درباره حضرت معصومه چاپ کرده. تولیت حرم به من گفت که تا قبل از این کنگره که بگیریم ها، هر 2 ماه یه بار این زریح رو خالی میکردیم، پولایی که مردم توش ریختن و نظر و این چیزا. حالا که کنگره گرفته شده، 2 هفته یه بار زریح رو باید خالی کنیم. قبلا 2 ماه یه بار زریح پر پول میشد، حالا 2 هفته یه بار. یعنی یک کسی اصلا همین دنیوی و مادی و ظاهری هم خیال کار بکنه، دنبینه یه کنگره که یه کار فرهنگیه، یه کار علمیه، باعث میشه که پولی هم که توی حرم ریخته میشود بیشتر بشه. این در صورتی که کسی دنیوی و مادی فکر بکنه. اصلش که اینه که به هر حال درس برای مسائل معنویه، برای آخرته، برای یعنی که آدم بفهمد مجردات یعنی چی، معنویت کدامه، که اونو نیاز هر انسانیه، اونم که با مسائل مادی اصلا قابل مقایسه نیست. و این درسوی حوزه برای اونه. فقط چیزی که هست اینه که آدم ابتداعا نمیفهمه این درس رو که میخونه به چه درد میخوره. خیلی طلبا الان که داره این سویتی و مغنی میخونه، نمیفهمه که اینا به چه درد میخوره در آینده. ولی به هر حال اینو بدانید که اینا در آینده خیلی به درد میخوره. و از نون شب برای شما واجب در همی کتاب هست، همی ادبیات، همی صرف و نحو، همی لغت، معانی، بیان، همی چیزایی که تو این کتاب های درسی ها، اینا آینده خیلی به دردتون میخوره. فکرم نکنید فقط توی ایران ها، هر جای دنیا شما بروید اگر خوب درس بخونید زمینه کار و خدمت و فعالیت براتون فراهم خواهد شد. آینده رو خوشبین باشید، با آینده امیدوار باشید و انشاءالله توکل بر خدا و با جدیت بیشتر. باز هم من از همه شما صمیمانه سپاسگزارم، زحمت کشیدید، تشریف آوردید. از همه استادان شما هم، مخصوصا سرور معظمم که حاجی ها که تشریف آوردن، صمیمانه سپاسگزارم. انشاءالله که امام زمان علیه السلام از دست هممون راضی خوشنود باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.